ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش و عیدتان مبارک و هزار بار مبارک. با امیدی که از هر لحظه امروز، فردا و پس فردا و تمام روزهای آینده تان لذت ببرین و خوش باشین، من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میرسانه و عید مبارکی میدم. در جریان ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان گفته که دروازه های صلح بر روی کسایی که میخواین از کنترل بیگانه ها خارج شوند باز است. گزارش های ایدی را هم در جریان برنامه های امروز به شما خواد داشتیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
یک حمله انتحاری در ولایت سرپل 4 کشته بر جای گذاشت. اردوی سوریه برای 72 ساعت در این کشور آتش بس اعلان کرده است و وزیر خارجه آمریکا امروز وارد گرجستان شد. تفصیل اخبار. در یک حمله انتحاری در ولایت سرپل 4 تن کشته شدند. این حمله انتحاری در ولسوالی سانچارک رخ داده است. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت که این حمله امروز بعد از ادای نماز عید در نزدیکی یک قبرستان صورت گرفت. به گفته وی هدف این حمله موتر حامل حاجی رحیم، یک قماندان پیشین و پرنفوذ ولایت سرپل بود.
هنوز هم از طرف ما دروازه
و نه حملشان طرف حجره روان بود. یک حمله انگاری سرشان صورت میگره بده حجره یم که مطر نبودن و تو تبچه ایشان و یک برداده ایشان و یک دیگه حمله ایشان به شهادت درست.
مسئولیت این حمله انتحاری را تا حال کسی به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت دروازه گفتگو را بر روی آنهایی که از کنترل بیگانه ها خارج شده و زندگی سلامیز را در پیش گیرند باز نگه داشته است. محمد اشرف غنی سخن را امروز در مراسم تجلیل از عید فطر در ارگ ریاست جمهوری گفت و افزود که حکومت افغانستان پیوسته تلاش های را برای پایان جنگ و خشونت در کشور انجام داده است.
هنوز هم از طرف ما دروازه برای آنانی که میخوان از کنترل بیگانگان خارج شده و به زندگی صلح‌آمیز برگردند باز است.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر گفت که جنگ راهی نیست که این کشور انتخاب کرده باشد، بلکه به گفته وی جنگ بر افغانستان تحمیل شده است. محمد اشرف غنی پس از ادای نماز عید با شماری از افغانهای اهل هنود و سفرا و دیپلماتان کشورهای اسلامی نیز در ارک ملاقات کرد و به آنها عید را تبریک گفت. سفارت آمریکا میگوید که واشنگتن به حمایت و کمک خود با مردم افغانستان در راستای اعمار یک کشور آباد و سعادتمند ادامه میدهد. این سفارت در خبرنامه عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته است. در این خبرنامه آمده است که میلیون ها مسلمان آمریکایی نیز این عید را تجلیل میکنند. ادامه خبرها. اردوی سوریه به طور یک جانبه آتش بس را برای 72 ساعت اعلان کرده است. خبرگزاری های محلی و بین المللی گزارش دادند که این آتش بس نیمه شب 8 جولای پایان می‌یابد. این اعلان اردوی سوریه مصادف می‌شود با فرارسیدن عید فطر که در بسیاری از کشورهای مسلمان از آن تجلیل می‌شود. نیروهای مسلح ترکیه میگویند که در نتیجه سقوط یک فروند هلیکوپتر 7 تن کشته شدند و 8 نفر دیگر زخم برداشتند. این هلیکوپتر که نیروهای ترکی و خانواده های نظامیان را انتقال میداد، به روز سه‌شنبه در شمال شرق این کشور سقوط کرد. صدر اعظم ترکیه احتمال سقوط این هلیکوپتر در اثر کدام حمله را رد کرد و میگوید باور دارد که حادثه ناشی از خرابی هوا رخ داده است. بن علی یلدرم گفت
هلیکوپتر قضا کرمه اوریو.
یک هلیکوپتر سقوط کرد. عملیات نجات ادامه دارد. ما معلومات واضح در دست نداریم. حادثه زخمی بر جای گذاشته. ما شنیدیم که برخی افراد جان دادند. ما این کشافات را زیر نظر داریم. تعداد تلفات باید تایید شوند. هنوز مناسب نیست که همین لحظه رقم آن را ارائه کنم. برخی ها جان به سلامت بردند و تعداد نه. این هلیکوپتر از یک پسته امنیتی در منطقه بحیره سیاه باز میگشت. زنان و اطفال نیروهای ترکی برای تجلیل از عید به آنجا رفته بودند. یک بیر جنرال ترک شامل قربانیان این رویداد است. در انفجار دو موتر بمبگذاری شده و حمله بر یک پایگاه نظامی در نزدیک میدان هوایی بین المللی عدن در یمن، حداقل 6 تن از نیروهای یمنی کشته شدند. آژانس‌ها از منابع امنیتی نقل کرده که میگویند بیش از 20 تن از جهادی ها پس از آن به داخل این پایگاه حمله کردند که بمبگذاران انتحاری مواد انفجاری در دو موتر را منفجر ساختند. تندروان مسلح به خاطر بی‌ثباتی در یمن در این کشور حضور قوی دارند. این بی‌ثباتی ناشی از نزاع میان قوای حکومتی و شورشیان حوثی است. این شورشیان که متحد ایران به حساب می‌آیند کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند، اما شهر بندری عدن در تصرف حکومت است. وزیر خارجه امریکا وارد گرجستان شد. قرار است جان کری سپس به اوکراین سفر کند. هدف از بازدید آقای کری به گرجستان و اوکراین این است تا اطمینان دهد که کشورهای اروپای غربی و امریکا آنها را تنها نخواهند گذاشت. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که جان کری امروز در دیدار با رهبران حکومت و اپوزیسیون گرجستان در تبلیسی حمایتش را از آرزوهای ایرو اتلانتیک گرجستان ابراز خواهد کرد. وی فردا به کیف سفر می کند و انتظار می رود که روی پایان نزاع در شرق اوکراین بحث کند. روسیه به افروختن این نزاع متهم است. این مسافرت وزیر خارجه امریکا پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو در پولند صورت می گیرد. اقدامات روسیه در شرق اروپا موضوع عمده مورد بحث در این نشست خواهد بود. روسیه نیروهایش را در مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی گرجستان حفظ کرده است. و تیم‌های فوتبال پرتغال و ویلز در مرحله نیمه نهایی مسابقات جام ملت‌های اروپا امشب با هم رویارویی می‌کنند. در این بازی دو ستاره سرشناس تیم ریال مادرید اسپانیا با هم روبرو می‌شوند. برنده این بازی به دور فاینال یا نهایی راه خواهد یافت. در بازی نیمه نهایی دیگر که فردا برگزار خواهد شد، آلمان و فرانسه در برابر هم بازی خواهند کرد.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان میگوید دروازه‌های سال برای کسانی که میخواهند از کنترل بیگانگان بیرون شوند باز است و روی وحدت در کشور نیز تاکید کرد.
این ملت وحدت داره، این ملت عقیده داره، این ملت باورمند است. هر کسی که ما بین ما بخواهد تفرقه ایجاد کنه خودش به انزوا میره.
دیدبان حقوق بشر از ناتو خواسته است که به حمایت غیر نظامیان در افغانستان توجه بیشتر کند. از مراسم عید در نقاط مختلف افغانستان هم در جریان برنامه های امروز و در جریان امین ساعت خواهید شنید.
اسم آجی صاحب از زحمت مسکونه قره قلعه احمد خان. مردم دیدیم که بسیار به سرور و شادمانی نماز عید و بسیار خوشی تجلیل کردند.
با سلام دوباره و عیدتان مبارک. شنونده های گرامی توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته دروازه های صلح روی کسایی که می خواهند از کنترل بیگانه ها خارج شوند باز گذاشته شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز عید سعید فطر در مسجد جامع ارگ و تبریک گفتن عید به مردم این مطلب ابراز داشت. آقای غنی همچنان گفت که برای صلح و ختم جنگ و خونریزی در کشور تلاش های زیاد کرده و هنوز هم به اراده خود مستحکم است. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
یک بار دیگر در مسجد جامع ارگ دست دعا برای تامین صلح و ثبات در کشور بلند شده و رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز عید و مخالفانی که خواهان صلحند صدا زد که هنوز هم دروازه های صلح برایشان باز گذاشته شده است. محمد اشرف غنی پس از عید مبارکی با مردم در سخنرانی کوتاه با رسانه ها کسانی را که خون مردم را می‌ریزد دشمنان ملت افغانستان خواند و گفت که ما علاقمند جنگ نیستیم، بلکه جنگ بالای ما تحمیل شده است. آقای غنی گفت دروازه های صلح برای کسانی باز است که می‌خواهند خود را از کنترل بیگانگان بیرون سازند
و هنوز هم از طرف ما دروازه برای آنانی که می‌خواهند از کنترل بیگانگان خارج شده و به زندگی صلح‌آمیز برگردند باز است.
این اولین عید نیست که رئیس جمهور برای مخالفان مسلح پیام صلح را می‌دهد، بلکه پیش از این نیز آقای غنی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در روزهای عید پیام های مشابهی را به مخالفان مسلح دادند، اما اصای مخالفان مسلح استقبال نشده است. در پیام ملاح بطلا رهبر گروه طالبان مسلح به مناسبات عید سعید فطر آمده است که آنان به جنگشان ادامه می دهند و حضور نیروهای خارجی را نیز به خیر مردم افغانستان نمی دانند. اما در پیام این هم آمده است که برای دریافت رای حل مشکلات در افغانستان در کنار راه های نظامی تلاش های سیاسی را نیز انجام می دهند. در پیام رهبر گروه طالبان مسلح گفته شده است که دفتر سیاسی آنان در قطر به همین خاطر موظف شده است تا از چینل های سیاسی برای مشکلات افغانستان رای حل را جستجو کند. محمد اشرف غنی در روز اول عید سعید فطر در صحبت با رسانه ها گفت که برای تامین صلح در افغانستان تمام دروازه ها را تک تک کرده است.
ما خون را جاری نساخته ایم. شما شاهد هستیم که کدام دروازه بود که من نزده باشم و صدایی که من بلند نکرده باشم. باز هم ضرور است که اراده خود را محکم نمایم.
هرچند رئیس جمهور کشور از باز بودن دروازه های صلح برای مخالفان مصالح صلح دوست سخن گفت، اما ضمن ستایش از نیروهای امنیتی گفت افغانستان لقمه ای نیست که کسی آن را عزم کرده بتواند و با گفته وی هر کسی که این تلاش را کرده خود از بین رفته است.
شنیدین که رئیس جمهور افغانستان گفته دروازه های صلح برای کسایی که میخواین از کنترل بیگانه ها خارج شوند باز است. در رابطه با می دروازه های باز صلح باید گفت که ریاست اجرایی افغانستان گفته که مذاکرات بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به وجه بهترش به پیش میره. قاضی عبیب الرحمن ابراهیمی سخنگوی معاون اول ریاست اجرایه امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که پروسه هر چی زودتر به نتیجه برسه. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای ابراهیمی مصاحبه کرده و نخست ازش پرسیده که این مذاکرات به کجا رسیده.
شما در جریان هستی که چندین هیئت از طرف امیر حزب اسلامی افغانستان انجنیر گلبدین حکمتیار با وساطت شورای عالی صلح به کابل آمده. این هیئت ها سه باری که آمده هر سه بار هیئت های با صلاحیت بودند که به کابل آمدن با مقامات حکومت افغانستان ملاقات کردند. همه رؤسای مسئول حکومت افغانستان دولت افغانستان از این پروسه حمایت قاطع اعلان کرده و ما به نمایندگی معاون اول ریاست اجرا انجنیر محمد خان به شما این پیام میدیم که با قاطعیت انجنیر محمد خان طرفدار و خواهان مذاکرات و خواهان به موفق رسیدن پروسه صلح با رهبر حزب اسلامی افغانستان هستند.
تا چه زمانی پروسه به پایان خود رسید و آرزوی مردم افغانستان که امی است که این باید زود به نتیجه برسه، پایان کار ازیر شما چگونه میبینید؟
امیدوار هستیم که پروسه صلح که از طرف امیر حزب اسلامی حکمتیار و طرف دولت افغانستان با وساطت شورای صلح آغاز شده از یک ماه الا دو ماه پایان یابد و تمام مردم افغانستان که انتظار از این را میکشد که چه وقت بخیر انجینر صاحب حکمتیار به کابل میاید، امیدواری زیاد است که انشاءالله یک الا دو ماه این پروسه خاتمه پیدا کنه و هیچ کدام موانعی که ما بگوییم که موانع وجود داره، هیچ موانعی وجود نداره.
در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان بگوین که حکومت افغانستان تلاش‌هایش با چی سطح است در این مذاکرات و چی امیدواری است که این تلاش‌ها یک نتیجه مثبت را در پی خواهد داشت و آقای گلبدین حکمتیار به کابل خواهد آمد و با پروسه صلح یک جا خواهد شد؟
در تمام مواردی که در مسوده که 3 فصل و 26 ماده ذکر شده بود، با تمام خواسته های امیر حزب اسلامی افغانستان یعنی انجینر گلبدین حکمتیار، با تمام خواسته هایشان حکومت افغانستان با قاطعیت پشتیبانی خود نشان دادند و او مواردی که 26 ماده بود حکومت افغانستان توافق کردند که ما این 26 موارد را قبول داریم. وقتی که این هیئت حزب اسلامی افغانستان میره و امیر مسویده که 26 ماده ای را می انتقال میکنه به رهبر حزب اسلامی افغانستان، در 3 موارد از طرف جناب گلبدین حکمتیار وضاحت خواسته میشه. بازم من میگم که حکومت افغانستان با قاطعیت از پروسه صلح و از پروسه مذاکره حمایت و پشتیبانی خود اعلان میکنه و هیچ اجازه کسی نمیده تا در این پروسه مشکل را ایجاد بکنه.
قاضی عبیب الرحمن ابراهیمی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اخیراً یک هیئت تحقیق کننده از سوی حکومت افغانستان به شمال کشور فرستاده شد تا گزارش هایی را بررسی کنند که از درگیری بین افراد جنرال دوستم و تا محمد نور خبر دادند. خبرگزاری رویترز نوشته که در گزارش تیم محققین آمده که رقابت بین افراد مسلح معاون اول رئیس جمهور و سرپرست ولایت بلخ بی‌قانونی را در شمال افغانستان دامن زده و باعث تضعیف حکومت مرکزی شده. ای در حال است که اخیراً جنرال دوستم با ابراز نارضایتی گفت که در حکومت سهم لازم برش داده نشده. فرشته نگاه جزئیات دارم.
حکومت افغانستان اخیراً یک تیم از مقامات را برای بررسی به شمال این کشور فرستاد. به گفته خبرگزاری رویترز، این تیم اتهامات وارد شده بالایش به نظامیان دو رقیب قدرتمند در آنجا را بررسی می کند. گزارش ها اخیراً از درگیری میان طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور و عطا محمد نور، سرپرست والی بلخ خبر دادند. با آنکه رقابت میان این دو تن دیرینه است، اما رویترز بر اساس گزارش محرمانه تیم بررسی که به دسترس آن قرار گرفته میگوید، اخیراً رقابت میان جنرال دوستم و عطا نور بی‌قانونی را در شمال کشور به میان آورده است. تیم بررسی در حالی از سوی حکومت افغانستان به شمال این کشور فرستاده شده که اخیراً جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به طور علنی از سهمش در حکومت ابراز نارضایتی کرد. دوستم در یک ویدیویی که به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی نشر شد گفت کابل نخست تصمیم می‌گیرد و من بعداً مطلع می‌شوم. به گفته خبرگزاری رویترز، از زمانی که ایالات متحده آمریکا در 2001 میلادی رژیم طالبان را در افغانستان سرنگون کرد، غرب از بازگشت جنگسالاران سابق که ملیشه‌های شخصی دارند نگران است. اما تنش‌های اخیر میان قدرتمندان در شمال در حال حاضر حکومت اشرف غنی و شرکای بین المللی ویرا در حال نگران ساخته که در نشست وارسا که همین هفته برگزار می شود روی گسترش حمایت نظامی برای افغانستان تصمیم گیری خواهد شد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ماه جون گفت یک رویارویی سیاسی آخرین چیز است که افغانستان به عنوان تلاش برای مقابله با چالش‌های فعلی به آن نیاز دارد. به گفته خبرگزاری رویترز، تیم محققان در سفر اخیر خود به شمال افغانستان گفته که حزب جنبش ملی از دوستم و جمعیت اسلامی که تنور یکی از چهره‌های سرشناس آن است قدرت مرکزی را تضعیف می‌کنند. رویترز بر اساس پیشنویس نتیجه بررسی تیم میگوید فرمانده های محلی وفادار به جنبش و جمعیت در تعداد از قتل ها، جمع‌آوری عشر، اخاذی، سرقت های مسلحانه، اختطاف و دیگر فعالیت های غیرقانونی با استفاده از اعصاب سیاسیشان دخیلند. افراد در پست های کلیدی پلیس و دیگر مقامات محلی بر اساس وفاداری های شخصی به جای کفایت و شایستگی تعیین می شوند. یک سخنگوی جنرال دوستم این اتهامات وارده را رد کرده است که گویا دوستم در پی ایجاد یک گروه شبه نظامی برای به چالش کشیدن دولت مرکزی است. رویترز به نقل از اسدالله جمالی یکی از بزرگان قومی شمال افغانستان نوشته که میگوید در این مناطق همه به دوستم سر تعظیم خم میکنند و تنها اوست که میتواند کارمندان دولتی در این مناطق را استخدام و یا اخراج کند. رویترز وضعیت در بلخ جایی که عطا محمد نور فعلا سرپرست است را نیز مشابه می‌خواند. منیر احمد سخنگوی عطا نور نیز اتهامات وارده بر سرپرست بلخ را که گویا در درگیری‌ها سهم داشته و یا افراد مسلح شخصی دارد را رد می کند. یک شنبه گذشته یک هیئت از بزرگان قومی ولایت سرپل به کابل آمده و در مورد مداخله دوستم در این ولایت و حکومت مرکزی شکایت کرد. جنت گل یک باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب می گوید هیچ کس به افراد مسلح زورمند چیز گفتن نمی تواند و مردم از دست آنها به ستو آمدند.
دیدبان حقوق بشر از ناتو خواسته که به حمایت غیر نظامی‌ها در افغانستان بیشتر توجه کنم. این در حال است که تلفات غیر نظامی‌ها در جنگ جاری در افغانستان در سالهای اخیر افزایش مداوم داشته. سلطان محمد سرور و جزئیات موضوع.
دیدبان حقوق بشر از ناتو خواستار شد تا از غیر نظامیان در جنگ افغانستان بیشتر حمایت کند. تلفات غیر نظامیان در 6 سال اخیر جنگ افغانستان افزایش مستمر داشته است. این سازمان در یک نامه سرگشاده به اجلاس سران ناتو در وارسا نوشته است که 1/3 بخش این تلفات را امسال اطفال تشکیل می دهد. اکثریت این تلفات از سوی شورشان طالب و شبه نظامیان دیگر وارد شده، اما در این نامه یادآوری شده که نیروهای امنیتی افغانستان نیز و خصوص با استفاده از مکاتب چون قرارگاه‌های عملیات نظامی مسئول یک بخش این تلفات می باشند. اساکر ناتو با اینکه برای آموزش و نظارت در افغانستان حضور دارند، عملیات حربی خود را در این کشور در سال 2014 متوقف ساختند. طبق آمار ملل متحد با کشته و زخمی شدن بیش از 11,000 نفر در سال 2015 شمار تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی افغانستان از این جمله به 28% رسید. حکومت افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر دفاع از جان و مال مردم افغانستان در چارچوب قوانین داخلی با رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه اجرای وظیفه می کنند. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت نظر به اینکه مخالفان مسلح دولت از خانه های مسکونی و مردم به حیث سپر استفاده می کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور وظیفه دارند که با دقت تمام عملیات نظامی خود را راه اندازی کنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. شمار تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری 70% افزایش را نشان می دهد. گزارش آژانس خبررسانی آلمان می افزاید ملل متحد با معیارهای سنتی خود تلفات را ثبت و راجستر می کند که از سوی 3 منبع مستقل گزارش شده باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، امروز روز اول عید سعید فطر است. با امید ای که این روزتان بی‌حد به خوشی و شادی و بی‌غمی بگذرم، با میمنه مرکز ولایت فاریاب میریم و میشنویم که مردم ای شهر عید چطور آغاز کردن، نماز مراسم نمازی چطور گذشت. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش را از مراسم عید و حال و احوال مردم میمنه با ما فرستاده، با هم یک جا میشنویم.
صدها تن از اهالی و باشندگان شهر میمنه نماز عید سعید فطر را در مسجد جامع عیدگاه در حالی که تدابیر شدید از سوی قوت‌های مختلف امنیتی اتخاذ شده بود ادا نمودند. اهالی و باشندگان شهر میمنه پس از ادای نماز عید سعید فطر طی صحبت‌های خود از نیروهای امنیتی ابراز قدردانی نموده بر رادیو آزادی اظهار داشتند که نیروهای امنیتی مستقر در فاریاب موفقانه توانستند که امنیت عید را در شهر میمنه و 14 اولسوالی آن تأمین کنند. یک تن از باشندگان در صحن مسجد ایدگاه شهر میمنه در زمینه اظهار داشت.
وایس الدین سامل هستم، یکی از کارمندان دولت. عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان، به هموطنان عزیز ما، به ویژه مردم ولایت فاریاب تبریک میگم و روزای خوش برشان آرزو میکنم. ما به خاطر ادای نماز عید فطر آمده بودیم در مسجد جامع ایدگاه که خوشبختانه عید ما بسیار خوب به فضای آرام امنیت که مسئولین امنیتی بسیار خوب امنیت تامین کرده بودند بدون کدام مشکل سپری شد، نماز خوانده شد، همه خرسند، یکی به دیگه عید مبارکی دادند.
معمولا دید و دید از بزرگان، خانواده های شهدا، اطفال یتیم، اقارب و همسایه ها یکی از عرف و عادات همیشگی مردمان فاریاب بوده که در ایام عید به دلجویی همدیگر میپردازند. یکی دیگر از ساکنین فاریاب در زمینه میگوید:
فرهاد گل احمد لطفی هستم، یکی از باشنده های فاریاب. الحمدلله و المنه، بسیار در یک روحیه آرام با همدیگر فضیری تحت صلح و امنیت خدا را شکر عید سفری کردیم. همه لحظه مع الخیر، همگی ملت به طرف خانه هایشان روان هستند. سه روز اینا میرن به خانه های همدیگر، از یتیما اول میگیرن، از بازمانده های شهدا اول میگیرن، از مساکین و فقرا اول میگیرن، همسایه های خود میبینن، اعضای فامیل خود میبینن. عرف و عادات مردم و مطابق دین مقدس اسلام که رسول معظم فرمودن ان لکل قوم عید و هاذا عیدنا، از برای هر قومی عید بوده و عید ما همین روز است. خوشی میکنن و همسایه های خودم میبینن، اعضای فامیل خودم میبینن.
سعید انور سادات ولی فاریاب نیست که قبل از ادای نماز عید فطر در مسجد جامع عیدگاه شهر میمنه سخن میگفت، ضمن عرض تبریکی عید از مردم خواست تا وحدت و یک پرچگیشان را در شرایط کنونی حفظ نمایند. ولی فاریاب به ادامه افسود:
نخواست درود و دعا بفرستم بر روی شهدای تمامی مردم افغانستان، مخصوصا شهدای اخیری که در اثر حملات دشمنان جانهای شیرین خود را از دست دادن، برایشان دعا و درود میفرستم. ثانیاً سلام ها و تمنیات نیک جلالت مآب محترم رئیس جمهور خدمت هر یک شما تقدیم بکنم. واقعا فاریاب مشکلات زیاد هم داره، یک جغرافیای خیلی وسیع هم داره. امنیت فاریاب، امنیت سمت شمال است. ما به خاطر موفقیت در اینجا به سه چیز نیاز داریم. یکی که ما استعداد باید داشته باشیم، توانمندی از داشته باشیم، دیگه از مرکز باید حمایت شوم. مهمتر از این حمایت شماست. بدون حمایت شما ما نمیتونیم امنیت تامین بکنیم، نمیتونیم پروژه های انکشافی را جذب بکنیم، نمیتونیم وحدت و اتفاق را بیاریم، نمیتونیم در اینجا صادقانه کار و خدمت بکنیم.
به گفته مسئولان امنیتی، مراسم ادای نماز عید در شهر میمنه و 14 واحد اداری آن امروز بدون کدام واقع در فضای امن برگزار شده است. همچنان مقامات محلی فاریاب میگویند نیروهای امنیتی به منظور سپری شدن سه روز عید در مرکز و ولسوالی های فاریاب پلان های امنیتی را روی دست گرفتند، لذا باشندگان می توانند با خاطر آرام ایام عید را به خوبی و خوشی سپری نمایند.
از میمنه میاییم به کابل و از باشنده های کابل میشنویم که عیدشان چطور میگذره.
اسم آجی صاحب از زحمت، مسکونه قره قره احمد خان. مردم ما دیدیم که بسیار با سرور و شادمانی نماز ایده و بسیار خوشی تجلیل کردن. خداوند کریم رحیم همطور ایده خوبتر که از نامش و ایداست، اید یک بسیار نام مبارک است. خدا تمام مومن و مسلمان را خوش داشته باشد. خدا در سر تا سر جهان اسلام خصوصا در افغانستان یک ایده بخیر امنیت داشته باشد. دیگه مردم بسیار با سرور و شادمانی نماز ایده خواندن، بسیار شادمانی پس طرف های خانه خود میرند. تقاضای ما از حکومت اینمی است که برادرای امنیتی همیش در وظیفه بودن، بازم اصلا تقاضای ما میست که کوشش کردن و بازم کوشش کنن که خدای نخواسته خدای نکرده کدام بی امنی در کدام جای نشه. دگمی ما از پرسونل امی بوده، خدا با عزت داشته باشون، همیش خدمت کرده در خدمت بودن. دیگر کدام گفتنی ندارم. خداوند ایده برای شما و تمام مؤمنان اسلام کافه اسلام تبریک.
تسلیم هستم از فامیل ارش خور، ایده برای تمام هموطنان عزیزم از همین قرب تبریک میگم. بسیار فضای خوب بود، امنیت هم بسیار خوب گرفته بودن نیروهای امنیتی ما، بسیار خوب به خوشی گذشت. نماز را ادا کردیم. یک آینده خوب میخواهیم دیگه که جنگ نباشه، آرامی باشه، روزای خوب بخی دیگه باید به خوشی سپری کنه. اسم عبدالرحمن زاده است. اومدیم نماجت دید چیست نماز دید ادا کردیم و خوب بود، امنیت بسیار خوب بود فیلن خود. و عید به تمام ملت افغانستان تبریک میگم. خواستم از حکومتی است که امنیت برقرار کنه، امطاری یا مردم زیاد ترسانده دگر، مردم زیاد میرن از افغانستان، باید امنیت برقرار کنه، باید امنیت خوب بگیره، کدام گپ نشه و کدام مشکل پیش نبیه با مردم.
خدا کنم که در سر تا سر افغانستان یک عید خوش داشته باشن. و از تمام نیروهای امنیتی ما جان سپاس که در ایام عید مبارک تمام امنیت سر تا سر گرفته و از دربار خداوند یک سال و آرامش سر تا سر خواهند. نماز عید الحمدلله بسیار خوب بود و ما بسیار راضی هستیم از نیروهای امنیتی خدا و همچنان از تمام مردم خود و از دولت خود یک توقع داریم که سال و آرامی را در سر تا سر افغانستان تامین کنه.
از دید شما از باشنده های کابل شنیدین. شنونده عزیز، با امید ای که از هر لحظه روزهای عید به خوشی و بدون خطر لذت ببرین، رسیدیم به نیمه ساعت. همکارم ستار فروخ که تمام روزهای رمضان روزه گرفت و امروز بسیار خوش معلوم میشه با سر حال در استدیو و با سرخط خبرها را به شما دارم.
مقام های امنیتی میگویند که پیش از ظهر امروز در یک حمله انتحاری در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل 4 تن کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم تجلیل عزید در ارگ گفت که حکومت دروازه گفتگو را بر روی آنهایی که از کنترل بیگانه ها خارج شده و زندگی صلح‌آمیز را در پیش گیرند باز نگه داشته است. سفارت امریکا در کابل در یک خبرنامه ضمن تبریکی عید به مردم افغانستان میگوید که واشنگتن به حمایت و کمک خود با مردم این افغانستان در راستای اعمار یک کشور آباد و سعادتمند ادامه میدهد. اردوی سوریه به طور یک جانبه آتش بس را برای 72 ساعت در این کشور اعلان کرده است. نیروهای مسلح ترکیه میگویند که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در شمال شرق این کشور 7 تن کشته شدند و 8 نفر دیگر زخم برداشتند. در انفجار دو موتر بم گذاری شده و یک حمله بر یک پایگاه نظامی در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی عدن در یمن حداقل 6 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. و جان کری وزیر خارجه امریکا امروز وارد گرجستان شد و فردا به اوکراین می رود.
تفصیلی خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده می تانیم. تا لحظات بعد برمی گردیم.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
ساعت 3:32 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذارم. آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشر و زنان رهبر.
رهبران زن.
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من است ماری میهنیار، سارنوال منع خشونت علیه زنان در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات. ماری میهنیار مکتب را در ولایت هرات به پایان رسانده و از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده است. خانم میهنیار میگوید خانوادهش همواره او را به خاطر رسیدن به فعالیت‌های مختلف تحصیلی و کاری یاری رساندند، اما او تاکید میکند که زنان دیگری هستند که کارشان با محدودیت‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی همراست. او به رهبری زنان باورمند است و میگوید که نهادهای حمایت از حقوق زنان این توانایی‌ها را دارند تا با تلاش‌هایشان این محدودیت‌ها را بشکنند. برای جزئیات بیشتر توجه کنید به گفتگویی که با خانم میهنیار در این مورد انجام داده.
خوشبختانه ایر بگم که از طرف خانواده من کدام محدودیتی نداشتم، اما خطبا جامعه ما هست، محدودیت های ما داریم از لحاظی عرف و عادت های ناپسند که متاسفانه جامعه دامنگیر جامعه ما شده، همچنان امنیت کمتر که برای خانما متوجه هست، این محدودیت ها بوده، چرا احساس ترس و احساس ناامنی برای ما گاهی وقت دست میده که ما وقتی از خانه بیرون میشیم و به سایه کار میریم.
اگر از خود بگذرین، دیگر زنانی که مانند شما به نوعی علاقمند به کار در بیرون از خانواده هستند، در مورد از اونا تصور شما چی است؟ چی فکر میکنیم؟ تا چی اندازه زنان افغان به ویژه در ولایت هرات که از او به عنوان یک ولایت نسبتاً بسته یاد میشه، انمی محدودیت ها وجود داره برای زنان؟
هرچند که خود ولایت هرات یک ولایت میشه گفته میشه ولایت فرهنگی هست و خوشبختانه زنا ما میتونیم بگیم در ولایت هرات از لحاظ سطح تحصیلی تقریبا میتونیم بگیم قناعت بخش هستن و لیاقت و شایستگی دارن که در بیرون کار بکنن. طبعا ما نمیتونیم رد بکنیم که محدودیت ها در خانواده ها وجود نداره یا محدودیت ها در جامعه وجود نداره. محدودیت ها هست که دست و پاگیر خانم ها هست و نمیتونن که آنان چی که آرزوی اینا هست و آنان چی که نیاز هست که اونا هم مانند برادرای خود در جامعه کار بکنن و لیاقت و شایستگی خود نشان بدن، باز هم متاسفانه دامنگیری از اینا هست. خانم ها وضعیت اینا در ولایت هرات میتونیم بگیم رو به بهبود است و انشاءالله که همون محدودیت ها و یا کمی ها و کسی هایی که وجود داره به زودترین فرصت رفع بشه.
در 15 یا 16 سالی که بالاخره گذشته، خیلی ها عقیده بیدارن که زنان به پیشرفت های مختلف دست یافتن، اما در پلوی این پیشرفت ها ما شاید از این بودیم که زنان با خشونت های مختلفی هم همراه بودن که از سوی بعضی افراد، گروه ها، چی در مرکز شهر و چی در ولسوالی ها متوجه از اونا بود. بالاخره شما که از ولایت هرات به عنوان یک ولایت فرهنگی یاد میکنین و زنان بسیار فعال که در بخش حقوق زنان از جمله شما کار میکنیم، چی کردین که به نوعی انمی روند خشونت ها متوقف بشه؟ آیا شده یا شما هم با مشکلات دوچار بودیم که نتوانستیم انمی مرحله رو به نوعی از بین ببریم؟
طبعا یک مشکل بسیار حساسی و حادی که نه تنها در ولایت هرات بلکه در کل افغانستان یا در کل بگیم در کل جهان وجود دامنگیر خانم ها هست، موضوع خشونت علیه زنان است که بیشتر آسیب رو میبینن خانم ها. طبعا این مشکلات هم میتونه سر راه از اینا باشه و ما که به عنوان از اینکه در سارنولی من خشونت دفاعی وظیفه میکنم، طبعا زیاد کوشش میکنیم که ما بتونیم، هرچند از بین بردن خشونت یک کار مشکل است و اصلا نمیتونیم ما توقع بکنیم که ما به هر حال خشونت کلن از بین میبریم، ولی امید ما به این هست که ما بتونیم خشونت را کاهش بدیم و به حداقل برسانیم.
یعنی از آغاز می سالهایی که ما پیشتر یاد کردیم توانستیم امیر روند در بنوی متوقف فسادیم یا از آمار خشونت ها کاسته شده باشه؟
چرا، ما کوشش میکنیم همیشه که ما بتونیم خشونت ها کاهش بدیم. خوشبختانه ما در سال گذشته نسبت به سال قبلی از اون ما یک کاهش آمار خشونت را داشتیم، ما تقریبا در حدود 10% کاهش خشونت ها داشتیم. اما همونطور که ما گفتم این مسئله خشونت علیه زنان از امروز یا از دیروز نیست، این واقعا یک مدت زیاده در طولانی داره که دامنگیر خانم ها هست و ما نمیتونیم به ظرف 4 یا 5 سال ما کلن از بین ببریم، چون ما به مبارزه شروع کردیم و طبعا که یک مبارزه طولانی رو میطلبه.
هرات چی تفاوت های داره نسبت به دیگر ولایت افغانستان در بحث خشونت ها؟ این خشونت ها چی هست علیه زنان؟
خب هرات هم نمیتونیم بگیم مجزا از دیگه ولایات هست. در قانون منع خشونت 22 مورد خشونت ذکر شده
و آنچه که صورت میگیره بیشتر برجسته تر مواردی که خشونت میشه علیه زنان در ولایت هرات، اینا چی مواردی وجود داره؟
بیشتر که ما بررسی کردیم بیشتر امو لطکوبی های داخل خانواده، در کنار از اون موضوعات قتل ها هست، موضوعات تجاوزات جنسی هست و آزار یزدها هست، اینا بیشتر تبارز میکنه. اما گراف بلنده که داره موضوع لطکوبی در مسائل بیشتر در مسائل خانوادگی هست.
اطلاعات برای نخستین بار در دفتر یا شعبه شما مواصلت میکنه، این خشونت ها بیشتر از سوی چی افرادی صورت میگیره؟ بعضی ها بالاخره از گروه های مسلح غیر مسئول یاد میکنن، بعضی از ارباب سالاری ها در ولسوالی های پانزدهگانه ولایت هرات یاد میکنن و بعضی هم از افراد یاد میکنن که در لباس بذات خود روشن فکر نشان دادن خود در میان مردم، اما باز هم دیده میشه که اینا خشونت میکنن علیه خانم ها.
بیشتر قضایایی که برای ما مواصلت کرده، خب بیشتر گفتم موضوعات خانوادگی است، طبعا یا بیشتر از طرف شوهر اعمال میشه بر علیه خانم، و همچنان ما حتی خشونت های داخل خود فامیل خود خانم داشتن که از طرف پدر برادر، این موضوعات هم خشونت هایی بود. طبعا خشونت های بیرونی هم هست، یا یکی از طرف اشخاصی که شما ذکر کردین،
یعنی از مخالفین و طالبا و اربابا، این هم چنین موارد داریم شما؟
اربابا داشتیم، ولی از طریق مخالفین، چون نظر به اینکه ترس یا اینکه محدودیت هایی وجود داره احتمال داره که باشه، ولی برای ما آنچنان مراجعی صورت نمیگیره.
خانم میانیار، اگر اشاره بی داشته باشیم، دوسیای افرادی که به خاطر خشونت علیه زنان به شما مواصلت کرده، این دوسیا کارهایشان به صورت تقریبی هم اگر اشاره کنیم به کجا رسید؟ بیشترین مجازاتی که به این ارتباط برای افراد خاطی و افرادی که متهم به این موارد هستند داده شده چی هست؟
خوشبختانه ولایت هرات یک ولایتی هست که در سطح افغانستان در رسیدگی به قضای خشونت، در رسیدگی به تطبیق قانون و مبارزه با خشونت در سطح اول قرار داره. همیشه در تمام گزارش هایی که ایراد میشه، چی از نهادهای ملی و بین المللی و داخلی و خارجی، همیشه از سارنولی مبارزه با خشونت ولایت هرات به عنوان یک سارنولی نمونه یاد شده. در رابطه به مجازاتی که شما گفتیم، ما تمام نوع مجازات در امی قضای رسیدگی به خشونت داشتیم.
بزرگترین
همونت که در قانون آماده، بزرگترین جزا در برای یک شخص از لحاظ تعزیری بگیم اعدام است. ما فتره اعدام داشتیم برای در سال گذشته. ما در قضایات قتل خب ما چندین مورد اعدام داشتیم که البته از استر محکمه دایید شده بود و منتظر توشیح هست، تا اکنون نتیجه به ما نرسیده و همچنان عبسای طویل داشتیم، عبسای دوام داشتیم، عبسای متوسط داشتیم، حتی جریمه های نقدی داشتیم در این سطح جرایم.
در این موارد کدام تهدیدی بالاخره بالای شما وجود نداشته؟ کدام فشاری که به نوعی بتانه انمی مجازات را کاهش بده وجود نداشته؟
خود نمیتونیم بگیم 100% رد بکنیم، ولی ما خب وقتی آمدیم اینجا تعهد سپردیم به ای که به جامعه خود خدمت میکنیم، به ای که قانون تطبیق میکنیم، بنان باید این ریسکار هم در نظر داشته باشیم و ما هیچ وقت تسلیم این مسائل نمیشیم.
خانم مهنیار، به عنوان یک خانم فعال، یک خانمی که در بخش حقوق زنان کار کردیم، تا چی اندازه به رهبری خود زنان باورمند هستیم؟
زنان در واقع میتونن رهبریت کنن، طوری که ما اگر به طور نمونه در همو تعداد اندک ریاست هایی که داریم ببینیم، واقعا موفق بودن، واقعا یک رهبرای خوب بودن، پاک و صادق بودن. جامعه با ممی موارد نیاز داره، صداقت، پشتکار و دلسوزی، که در واقع خانم ها تمام همی مهارت ها و همی خصوصیت های خوب دارن و میتونن رهبری خوب یعنی انجام بدن، اعمال نفوذ داشته باشن سر مردم خود. به هر حال ما چنین گزینه ها هم داریم و من به این باورم که همونطور که یک مقوله است میگه پشت سر یک مرد موفق دست یک زن موفق است. برای آن وقتی زن میتونه مرد به موفقیت برسونه، دوان خود زن میتونه که موفقیت های زیادی در جامعه کسب بکنه.
چقدر این موارد در وجود شما هست؟ خود به عنوان یک رهبر تا چی اندازه احساس میکنه؟
دیگه او رو میخوریم به قضاوت مردم، که من نمیتونم ادعا بکنم که در واقع مثلا 100% یک رهبر هستم. من در چوکات اداره خود میتونم همقدر بگم که تونستم امو آنچه که در یک اداره لازم است به صورت درست هماهنگی بکنم، کارهای خود به صورت درست انجام بدم، تیم خود به صورت یک تیم منسجم بسازم و کوشش میکنم. خوشبختانه امی که از در ولایت هرات از سارنولی به نام نیک سارنولی من مبارزه با خشونت علیه زنان یاد میشه، همه مردم آنچه که توقع از این هستن تا حدودی برآورده شده. میتونیم امیر بگیم که یک رهبریت خوب است و تانسته که تا حدودی رضایت مردم کسب بکنه.
معمولا هر فرد یک الگوی خاص داره برای پیشبرد کارهای خود، برای رسیدن به بعضی اهدافی که جز موفقیت ها از او محسوب میشه. الگوی شما کی است از زنانی که در افغانستان هستن یا در بیرون از کشور هستن؟
طبعا ما خانمایی که در ولایت هرات بودن، من ابتدا کار خوب شروع کردم در او وقت خانم ماریا بشیر بودن و من بیشتر تجربیاتی که حاصل کردم از رهنمایی از اونها بوده و همچنان زنانی که ما در طول تاریخ داشتیم
مانند کی میشه که
مثلا ما زنان مجاهدی داشتیم مثلا ملاله و زنان مثلا ملک سوریا و زنان شاعر دیگر، زنان مبارز دیگری که من در کتاب‌ها خوندم و مطالعه داشتم و همچنان زنانی که فعلا ما داریم واقعا الگوهای خوب هستن.
رهبران زن
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق نفقه، اینکه نفقه از طرف کی پرداخته میشود و چی شرایط دارد. در جریان همین برنامه خواهید شنید. ابتدا مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که خانم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سیمیا، تشکر از حضورتان در بحث امروزی برنامه حقوق اساسی و بشری. در ابتدا میشه معلومات بر ما ارائه بکنین که نفقه چی است؟
در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو. سلام خدمت همگی شان عرض میکنم. در مورد نفقه باید بگیم از جمله حقوق مالی زوجه یکیش نفقه است که به اساس شرایطی که دارم تعلق میگیره به خانم بعد از عقد صحیح نافذ که ایجاد میشه بین زن و مرد نفقه به او تعلق میگیره. نفقه اگر که طوری که در مورد نفقه صحبت کردیم، نفقه همون تامین مخارج زندگی است که بیشتر که اغلبا توسط شوهر هست، یعنی بالای شوهر واجب است باید که نفقه را بده و او هم طبق شرایطی است که میگه بعد از نکاح صحیح و نافذ نفقه بالای شوهر واجب است که او شوهر باید بده، در صورتی که او هم شرایط خود خاص خودی داره که باز بعدن به او میپردازیم که چه شرایط داره. و این نفقه توسط خود شوهر است که بعدها نفقه اولاد هست که اینها را هم خود شوهر باید بپردازه، نفقه اولادهای خود میپردازه در زندگی تا زمانی که اونا به سن قانونی و شرعی خود میرسن که او اگر دختر ازدواج کنه خود نفقهش باز از گردن پدر ساقط میشه و مربوط شوهرش میشه، و یا و پسر در صورتی که کلان میشه سن بلوغ میرسه و کار پیدا میکنه، در اون صورت خود نفقه او هم از گردن پدر ساقط میشه، اما نفقه خانومش تمام اون بالای تا زمانی که در عقد نکاح میشاوره است تا همون لحظه نفقش بالای شوهر واجب است که اون باید بپردازه. و همچنین در مواردی که هست بعضی مواقع قانون یا شریعت پیشبینی کرده در مورد که باز خود شخص نفقه کسی رو مثلا از اقارب خودش یا پدرش مادرش که دیگه توانش نداره او رو میپردازن، یا ای که مثلا بین فرزندان یکی وضعیت مالیش خوب است، در صورتی که او وضعیت مالیش خوب باشه پدر و مادرش مانده باشه در این صورت اما نفقهش مثلا میشه که توسط تو پرداخت بشه. در صورتی که شوهر خب فوت میکنه، خب فوت کل آثار حقوقی ازدواج از جمله نفقه را از بین میبره دیگه. در این صورت خب نمیتونیم بگیم که این نفقهش مربوط اولاداش میشه، چون اونا خورد هستن و نمیتونن که مثلا اونا یکی نیاز دارن که نارو سرپرستی کنه. مجددا باز خود خانم در قدم اول چون عاقل و بالغ است، اگه کار کنه از طریق کار خودش باید نفقه خودش پرداخت کنه. اما میشه که مثلا از اموال شوهر در صورتی که دارایی داشته باشه حق خانم داده میشه، مثلا نمو حشک سهم ارث خودش میگیره، همچنین از اولادای او شخص که هست، چون حتی اگر چیزی از او مانده باشه، میراثی چیزی مانده باشه، اونا میتونن که نفقه خودشون از او طریق تامین کنن در صورتی که هیچ کدام از اینها نباشه. مجددا او تحت سرپرستی هر کس که قرار بگیره، اگر خانم باز میره مثلا به خانه پدرش یا بیادرش، خود نفقه ایش میپردازن.
تشکر خانم شبنم. چی چیزا شامل نفقه میشه؟
طبق ماده 118 قانون مدنی افغانستان آمده که تمام مسکن، پوشاک و تداوی متناسب یا مناسب بنابر توان مالی شوهر این جزء نفقه یک خانم میشه. یعنی که مرد وقتی که ازدواج میکنه باید به حد توان مالی که داره، منتها ایرم شرط گذاشته قانون، نه اونطور که بگم توان مالیش ندارم طوری نفقهش بده که حتی کفاف همو مثلا نفقه زوجه رو نکنه. یعنی باید همو حداقلش هم طوری باشه که بتونه مثلا امورات زندگی همو زوجه توسط او یا همو زن توسط این نفقه تامین شه. یعنی باید خوراکش بپردازه، مسکنش طبق ماده ای که باز داره طبق توان خودش مسکنم باید برای خانم بگیره.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم. حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یاد کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما حق نفقه است و مهمان برنامه ما هم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، تا چه زمان شوهر مکلف به پرداخت نفقه خانم می باشد؟
تا زمانی که گفتم که خانم در عقد نکاح مرد باشه مکلف است که نفقه او رو بپردازه. در صورتی که خب مرد اگر مرد بعد از 4 ماه و 10 روز فکر زمان عده فوتش است، دیگه نفقهش ساقط میشه از گردن او مرد. در صورتی که طلاق هم اگر خانومش داده باشه، در این صورت هم باز هم تا 3 ماه، چون که زن در عده است، عده در زمان عده، یعنی اموز منظور اموز 3 ماهی رو که زن حق ازدواج این نداره، باز هم با ای که طلاق شده او نفقهش به گردن امو شوهرش میباشه.
پرداخت نفقه چی شرایط را در قبال دارد؟
نفقه هم شرایط خاص خودی داره. وقتی که ما گفتیم با یک نکاح صحیح که صورت میگیره بین خود زوجین، نفقه بالای مرد ما گفتیم که او چیز است لازم میشه. وقتی که نفقه لازم شد، حتی اگر زن در منزل پدرش باشه یا اقارب خودش باشه، یعنی والدین خودش باشه، باز هم نفقه بالای مرد لازم است، مگر اینکه مرد تقاضا کنه از زن که به خانه‌اش بیه و هیچ مانعی هم مثلا بر سر راهی خانم وجود نداشته باشه، یعنی مهرش پرداخته شده باشه و مثلا مسکنش تهیه شده باشه. در این صورت خانم مکلف است که بره. در صورتی که نره، باز نفقهش مرد میتونه نده. یعنی یکی از شروطی است که خانم باید مثلا خود خانم هم در امور زوجیت متابعت داشته باشه، مثلا او رو مثلا تا او و همچنین به خانه زوج اگر مانعی سر راه زوجه نیست در رابطه به حقش، باید که او بره. در صورتی که نره، یعنی نفقه ساقط میشه، مرد میتونه که همون نفقه او رو نپردازه.
قوانین افغانستان در مورد اشخاصی که خودداری میکنن از پرداخت نفقه حالان که مکلف هستن چی تصریح کرده است؟
در قانون صراحت داره این مسئله، یعنی اگر که زوجی یا مردی او امتناع میورزه از ادای نفقه، از همون زمانی که امتناع ورزیده اگر که خانومش به محکمه مراجعه کنه، او خانومش از همون تایم همون تاریخ مجبور است که نفقه ای را بپردازه، چون که لازم است که مرد بالای مرد اما دادن نفقه لازم گردیده و جز مکلفیت هایش می باشه. اگر که باز هم مرد حاضر نشه او را بده نفقه خانومش بده، راه های قانونی برای حتی تفریق در نظر گرفته شده، چون ماده 191 تا 193 قانون مدنی مستقیما از تفریق به سبب انفاق، عدم انفاق یا ندادن نفقه، ندادن خرج آمده. و در صورتی که اگر مرد به محکمه ثابت کرد که من توان مالی ندارم که امین نفقه خانم خیشه بپردازم، محکمه سماره به مرد مهلت میده که به این سما همو بتانه مثلا نفقه خانمش تأمین کنه. در صورتی که باز هم سما گذشت و مرد نتانه سنه توانه را نداشت که نفقه خانمش بده، محکمه تفریق به سبب نفقه را حکمش صادر میکنه و زن و مرد از هم جدا میشن. البته ماده 193 گفته که این تفریق حکم طلاق رجعی را داره، یعنی مرد بعد از سما در صورتی که توانش پیدا کرد میتونه به زوجهش رجوع کنه. این مسائل در قانون پیش بینی کرده.
تشکر از ارائه معلوماتتان خانم شبنم سیمیا در مورد حق نفقه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی حق نفقه صحبت کردیم با مهمان برنامه ما شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. باز هم شما میتوانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. حال هم تشکر که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا آبادی، چند شب مانده تا آبادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه، هر دو انسانه، مشکل است اما از این بنبست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم، از میان دیوهای مست باید بگذاریم، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذاریم، از فراز این بلند پست باید بگذاریم،
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
شد. لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.